میخواد واسطه ما بشه، عشق و صدا کن تا دلت وا بشه، گم شده یه قلب تو پیدا بشه، نیمه یه گم شده خودت تو هستی، عشق میخواد واسطه ما بشه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. برنامه چشم‌انداز رو تقدیمتون میکنیم. همطور که میدونی سیاست‌های کلان سلامت رو در این برنامه بازگو خواهیم کرد. اما تأمین آب در کشور در حوزه‌های مختلف و مصارف مختلف موضوع پر اهمیت همیشگی ماست. امروز میخوایم در این برنامه درباره ذخایر سطح‌های کشور صحبت بکنیم.
پایان پاییز کمبارش و آغاز زمستان با هوایی سرد و خشک خبر خوشی در راه ندارد. بی‌مبالاتی در مصرف به ویژه در حوزه کشاورزی، صنعت و برداشت‌های بی‌رویه از دریاچه‌ها کشور را دچار چالش جدی و خالی شدن بیش از 70% سدها و ایجاد وضعیت بحرانی کرده است. مریم کارگر نجفی، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو:
ما طرحی رو که تعریف کردیم تحت عنوان طرح پیشران در بحث بازار آب برای کل کشور هستش، یعنی هدف ما اینه که همه استان‌های ما بازار آب رو تو این حوزه داشته باشن و بعد انشالله بازار به شکل ملی بتونیم انشالله این رو توسعه بدیم. منتها به دلیل اینکه طرح جدیده، عنوانش هم مشخصه، ما طرح پیشران رو که تعریف می‌کنیم هدفمون همینه، به شکل پایلوت در هر استانی چند استان انجام میشه، اثر بخشش در میاد، چون طرح جدید به هر حال نواقصی ممکنه داشته باشن حین اجرا، اینا ارزیابی میشن، نواقصشون در میاد، مشکلاتشون مشخص میشه. الان 6 تا استان پایلوت هستن، اما ان شاءالله توسعه پیدا میکنه برای کل کشور.
ایران وارد چهارمین سال خشکسالی شده و نیازمند مدیریت بهینه مصرف آب هستیم. عیسی بزرگزاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران:
وزارت نیرو هم در بخش استفاده از پساب و هم در بخش استفاده از منابع آب دریا برنامه‌های دقیق و گسترده‌ای داره و پیش‌بینی ما، برنامه‌ریزی ما اینه که در این دولت حدود 1 میلیارد متر مکعب از منابع آب نامتعارف در بخش پساب و در بخش دریا، به ویژه در بخش تامین آب صنایع پر آبور و بزرگ، البته که تامین آب در اونجا در واقع در سبد محصولشون کم هست و ناچیز هست، در اون بخش استفاده بشه.
طبق گزارش‌های جهانی سال 2023 میلادی یکی از خشک‌ترین سال‌های تاریخ جهان بود و بحران آب در همه جهان و از جمله منطقه خاورمیانه مشکل جدی است و نیازمند مدیریت منابع آب هستیم.
از برنامه گفتگوی من در خواهید شنید با آقای دکتر فیروز قاسم‌زاده، ایشون سخنگوی صنعت آب کشور هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم و میخوایم بریم سراغ وضعیت ذخایر سطحی کشور و شرایط بارش فعلی. بفرمایید که الان وضعیت ذخایر سطح‌ها به چه ترتیبه؟
عرض کنم که خب مستثنی که امسال پیشبینی هایی که اتفاق می افتاد که پاییز پربارشی رو داشته باشیم اینا تحقق پیدا نکرد و همین هم باعث شد که در واقع ورودی های ما به مخازن سطحی کشور با در واقع شرایط مناسب برخوردار نباشه. در اصل وقتی مقایسه میکنیم ورودی ها رو با سال گذشته که خب مستثنی سال گذشته هم سال خشکی بود و امسال میشه 4 سال خشکی متوالی که پشت سر هم میگذرونیم و پاییزهای خشکی رو داریم تجربه میکنیم. امسال ورودی ها تا الان حدود 4.9 میلیارد متر مکعب بوده که تقریبا معادل در واقع آورد سال گذشته از مخازن سطح ها. خروجی هامون حدود 6.5 میلیارد متر مکعبه که با در واقع 20% افزایش در خروجی ها رو داریم. البته این خروجی ها طبق برنامه است که من اگر اجازه بدید در ادامه هم در مورد برنامه هم صحبت خواهم کرد. در نهایت حجم آب موجود مخازن در حال حاضر 20 میلیارد متر مکعب است که معادل 40% پرشدگی هست و نسبت به سال گذشته 8% افزایش رو شاهد هستیم.
بله، عرض کنم خدمتون که همین مقایسه که دارید میفرمایید نسبت به از نظر زمانی زمان مشابه سال گذشته دارید مقایسه میفرمایید دیگه، الان 40% ذخایر.
بله بله، چون سال گذشته سال کمابی بود این شاخص ها شاید خیلی گویای وضعیت سطح ها نباشه، چون واقعا الان سطح ها با دوا 40% پرشدگی از نظر ما یه مقدار وضعیتش مطلوب نیست. انتظار بود که الان تا اینجای پاییز وضعیت خیلی بهتر باشه، لذا یه مقایسه هم اگه اجازه بدید من با متوسط 5 سال گذشته میدم. در بخش ورودی ها ما 30% کاهش داریم نسبت به متوسط 5 سال گذشته. در خروجی ها حدود 7%، یعنی مدیریت مصرفی که داره اتفاق میفته، 7% کاهش در از خروجی ها رو منجر شده و نهایتا حجم مخازن هم با توجه به خشکسالی های متوالی آورد های پایین رودخانه ها در حال حاضر حجم مخازن 10% نسبت به متوسط 5 سال عقب هست و همین باعث میشه که ما حتما بایستی بحث مدیریت مصرف و اینها رو به صورت خیلی جدی در تمام شؤون جامعه انشاءالله در دستور کار داشته باشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون چیزی که سازمان هواشناسی تقریبا پیش بینی کرده بود، حالا البته من از متولیان مربوطه خواهم پرسید در این برنامه، مبنی بر این بود که شاید اصلا ما وارد ترسالی شده باشیم. البته تغییرات اقلیمی هم گفته میشه که مقداری دشوار کرده این پیش بینی ها رو، حتی پیش بینی های هواشناسی رو ممکنه که روش تأثیر بگذاره در آینده. واقعا میشه پیش بینی از ادامه شرایط فصل زمستان داشت که خب ما انتظارمون این هست که ذخایر خوبمون تو این فصل باشه، بعد که به بهار میرسیم دیگه ببینیم نتایجش رو. میشه اصلا پیش بینی های خوبی داشت؟
عرض کنم که ببینید من در مجموع در مورد پیش بینی ها، خب مستند پیش بینی ها یک سری مدل های در واقع مشترکی است که در کل دنیا اجرا میشه و نتایج اینا هم همیشه در محافل مختلف حتی سازمان هواشناسی هم وقتی گزارش ارائه میکنه در واقع نیم نگاهی به عدم قطعیت داره و حتما روی نقشه هاشون توصیه های لازم رو ارائه میدن که خب این عدم قطعیت با این مدل ها همواره وجود داره.
بله.
در سال جاری خب این عدم قطعیت واقعا اثر بسیار جدی رو ما دیدیم در خروجی مدل ها با اون چیزی که واقعا اتفاق افتاد، یعنی عدم قطعیت باعث شد که این انحراف خیلی جدی بود. در ادامه هم الان برای زمستان همین مدل ها پیش بینی هایی که انجام میدن شرایط نرمال و بعضا در برخی مناطق زیر نرمال رو دارن پیش بینی میکنن، لذا ما امیدواریم که انشالله چطور در پاییز در واقع فرانرمال زیر نرمال شد انشالله در زمستان برعکسش اتفاق میفته که بتونیم ورودی به مخازن سطح ها رو داشته باشیم و مدیریت خوبی رو بتونیم در این عرصه انجام بدیم. ما در مرداد و شهریور که پیش بینی های سازمان هواشناسی برای پاییز شرایط بسیار خوبی رو داشت متصور بود، شروع کردیم برنامه منابع مصرف حوزه‌های آبریز مدیریتی کشور رو در اصل تدوین کردیم در وزارت نیرو. این برنامه ها تصویب شد و تقریبا مهر ماه بود که اینها برای اجرا به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ شد. البته در همین نگارش این برنامه ها در واقع تعامل ذی‌نفعان نظیر مثلا بخش کشاورزی رو هم داشتیم، منتها از اواخر مهر ماه که دیدیم وضعیت در واقع مطابق پیش بینی ها جلو نمیره و مدل ها پیش بینی هاشون یه مقدار تضعیف شد، یک بازنگری در برنامه ها انجام دادیم که این برنامه تقریبا اواسط آذر دیگه بازنگریشون هم نهایی شد. یه مقدار سناریوها رو بردیم به سمت سناریوهای واقع بینانه تری، چون بر اساس مدل ها ما سناریوهایی که دیده بودیم یه مقدار آوردها رو مناسب دیده بودیم، ولی وقتی که پیش بینی ها تغییر پیدا کرد، خب الان سناریوهای بدبینانه از نظر آورد رودخونه ها رو مد نظر قرار داریم و بر همین اساس هم داریم تعامل میکنیم با زینفهای مختلف که هم مدیریت مصرف رو در دستور کار داشته باشن، همین که با شرایط جدید در واقع برنامه خودشون رو انطباق بدن که انشالله شرمنده هیچ یکی از دوا مصرف کنندگان در تحویل آب نباشیم.
حالا البته بیشتر ذخایر سطح ها بحث آب شرب هست دیگه، درسته؟ یعنی بیشترین مصارف ما اونجا آب شربه.
بیشترین مصارف به لحاظ حجمی آب کشاورزی هست، ولی پر اهمیت ترینش آب شربه. یعنی ما بر اساس قانون و ضوابط فنی که داریم بایستی ضریب اطمینان در واقع تامین آب شرب رو بسیار بالا ببینیم و در اولویت هم طبق قانون اولویت اول تامین آب شرب هست.
بله.
مصارف دیگه هم از بلحاظ حجمی عرض کردم، کشاورزی
مدیریت مصرفی که میفرمایید هم در حوزه آب شرب هم کشاورزی دیگه.
بله بله دقیقاً.
و فکر میکنید که واقعا چقدر بشه نسبت به مصارف در فصل تابستان یه تناسبی برقرار کرد؟ و خب به هر حال اگر که تراز منفی باشه منجر به قطع آب شرب میشه تو خیلی از مناطق، همچون که ما سال گذشته هم شاهد بودیم.
ببینید ما در بخش شرب خب هم بحث استقرارتانی هم تعرفه ها و هم در واقع وضعیت منابع آب که مردم هم در از اطلاعات لازم رو در این خصوص دارن و اطلاعاتی های لازم هم میشه، حتی بحث های اقدامات بازدارنده هم الان تقریبا دو سالی هست که توی مدار اومده، کسایی که دارن در واقع خیلی بالاتر از الگوها مصرف میکنن و الگو رو رعایت نمیکنن، حتی بعضا قطعی های موقت آب هم مخصوصا در شهر تهران در دو سال گذشته دادیم و همین باعث شده که رفتار در واقع مصرف کنندگان یه مقدار بهبود پیدا کرده و تنظیم شده. ولی در بخش کشاورزی خب در واقع جامعه زینفعان ما، کسایی که در اصل بحث تولید رو در دست دارن، ما در قالب برنامه هایی با اینها تعامل میکنیم و هر جا که ببینیم که انحراف در بحث پیشبینی ها نسبت به آوردهای واقعی وجود داره بلافاصله باشون تعاملات اون رو بیشتر میکنیم. قبلا هم اقداماتی رو ما همین در دو سال اخیر رو بخوام عرض کنم که عرض کردم خوش سالی ها متوالی بود و ما شروع کردیم تعامل با زینفعان، اطلاع رسانی های از طریق هم وزارت جهاد کشاورزی هم خودمون در تعامل با مردم کشاورزان در سطح شبکه های آبیاری داشتیم و از طریق همین اطلاع رسانی ها بعضن مانع شدیم و جلوگیری کردیم از کشتهایی که ممکنه برای چندمین نوبت در سال در برخی از استان اتفاق بیفته، مثلا کشت دوم سوم یا به سمت کم آبیاری سوق دادیم. خب کم آبیاری یک روش علمی هست، یعنی با حفظ در از توان تولید و با کمترین خسارت ما حداقل آب رو یک در واقع نقطه بهینه‌ای داره. خب اینها رو در سطح شبکه‌ها متخصصین ما اینا رو ارزیابی کردن و در سطح شبکه‌ها با تعاملی که با کشاورزا داشتن با تنظیم دور آبیاری و میزان آب تونستیم کشاورزی را مدیریت کنیم. مستحضر خب آمار جهاد کشاورزی در دو سال گذشته نشان از افزایش و حفظ تولید در کشور بوده، در حالی که در همین دو سال منابع آبی ما به شدت در شرایط بحرانی قرار داشت.
و پرسش آخر این که آقای دکتر، تامین کننده آب کشاورزی خب منابع مختلف میتونه باشه، میتونیم بگیم که چند درصدش از سدهای کشور هست؟ چون الان بحث چاه هست، چاه مجاز هست، غیر مجاز هست، حالا روان آبها هستند تو خیلی از مناطق، اما میخوام بدونم که عمده منبع تامین کننده یا آب کشاورزی سده یا اینکه نه میتونیم براش یه درصدی در نظر بگیریم.
ببینید ما برای تامین آب از منابع سطحی و مستثنید منابع آب سطحی به شدت وابسته به وضعیت در واقع بارندگی هست و ما سالهایی داریم که بارندگی ها کم هست، لذا مقادیر خیلی پایینی از آب رو تونستیم برای بخش کشاورزی از سطح تامین کنیم و سالهایی بوده که بارندگی های بسیار زیادی داشتیم و حجم بالایی از آب رو تونستیم تامین کنیم. من اگر بخوام بازه ارز کنم، ما سالهایی داشتیم که کل ورودی به مخازن سطحی کشور حدود 30 میلیارد بوده، ولی سالهایی هم داشتیم که حدود 80 میلیارد ورودی به مخازن سطحی بوده. لذا تامین آب در بخش کشاورزی و حقابای زیست محیطی تابع این شرایطی هست که در مخازن سطحی اتفاق میفته و ما در حداقل شرایط چیزی حدود 20 میلیارد متر مکعب داریم از مخازن سطحی برای کشاورزی آب رو تحویل میدیم در سال.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای همراهیتون با رادیو سلامت های دکتر قاسمزاده بزرگوار. و به هر حال ما هم وظیفه داریم نسبت به شرایط موجود اطلاع رسانی بکنیم در این زمینه به خصوصی که از مهمترین مسائل سال جاری خواهد بود. همین وضعیت منابع آبی، ورودی سطح کشور، وضعیت بارش، امیدواریم که در ادامه وضعیت جبرانی را از در بارش شاهد باشیم. اما به هر حال هر چقدر که ما بخوایم متوسط بارش سالیانه را در نظر بگیریم، اگر هم بالاتر بره، نسبت به بهبود شرط مصرفمون باید اقدامات مقتضی رو لحاظ بکنیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب عالی و همکارانتون بسیار سپاسگزارم که به بحث آب پرداختید. خیلی متشکرم. بنده هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه برنامه رو پی میگیریم و گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر احد وظیفه که ایشون ریاست مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستن. آقای دکتر وظیفه، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. آقای دکتر وظیفه، موضوعی که انتخاب کردیم برای این برنامه وضعیت ذخایر سطحی کشور هست. با آقای دکتر قاسم زاده سخنگوی صنعت آب در این باره صحبت کردیم. ظرفیت فعلی سطح و پیش بینی های بارشی هم به نظر میرسد که تا پایان زمستان خیلی شرط مناسب نباشه. از شما بپرسیم ببینیم که اصلا پیش بینی میشه برای ماهای پیش روی زمستان داشت، زمستانی که با سال گذشته و سالهای گذشته هم متفاوته، شرایط چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما پارسال هم در مجموع خیلی از ابتدای زمستانمون خیلی بد بود، یعنی بارش های بهار پارسال نجاتمون داد و به خصوص تو بخش کشاورزی خیلی کمک کرد. میدونید تو فصل بهار هم بارندگی برای کشاورزی خیلی اهمیت داره، به خصوص از نظر کشت دی. ولی در مجموع سال گذشته به خصوص مناطق جنوب غرب و غرب تا جنوب کشورمون، یعنی از استان بوشهر به سمت شمال تا کردستان، وضعیت بارش ها در واقع نرمال تا بیش از نرمال و مطلوب بود. حالا یعنی حالا 10% بالای نرمال تا زیر نرمال، فرض کنیم نرمال در این حد. بنابراین ذخیره آبی پشت سدهای جنوب غرب و غرب کشورمون پارسال خیلی بهتر از امسال بود، اما بارش های زمستانه تعریفی نداره. غیر از نوار شمال غربی کشورمون بارش تقریبا در بقیه نقاط کشورمون آنچنان نداشتیم. اما به هر حال نکته خیلی مهمی که راجع پیشبینی بارش رو باید خدمتتون عرض کنم، ما دو تا کمیت رو عموما در اقلیم پیشبینی میکنن، یکی دماست یکی بارشه. این دو تا کمیت رفتار متفاوتی دارن، یعنی به عبارتی کمیت دما کمیت خوش دستریه یا به عبارتی پیشبینی پذیرتره، در حالی که باران به دلیل اون ماهیت تغییر پذیریش و عدم قطعیت زیادی که برای پیشبینی باران وجود داره یا عواملی که باران ایجاد میکنن آنچنان پیشبینی پذیر نیستن، بنابراین عدم قطعیت زیادی درش وجود داره. ولی در این حال به هر حال بشر ناچاره برای مدیریت امور خودش به پیشبینی ها اعتنا بکنه و تلاش کنه در این زمینه، کما اینکه به هر حال حدود 10 مرکز جهانی برای پیشبینی های فصلی و بلند مدت در اقصا نقاط عالم ایجاد شده و توسط سازمان جهانی هواشناسی به رسمیت شناخته میشه و همین 10 مرکز هستن که تقریبا 9 تا مرکز اینا هستن که در واقع کل پیشبینی های دنیا رو در واقع تهیه میکنن و صادر میکنن و بقیه کشورها میان از اینا استفاده میکنن. به هر حال ما هم یکی از کاربرهای همین ساختار هستیم و عموما پیشبینی ها هر ماه به روز میشن، یعنی هر ماه ما یه پیشبینی برای ماه آینده، فصل آینده تا مثلا 5-6 ماه آینده داریم. خب متاسفانه پیشبینی هایی که از اول تابستون صورت میگرفت پاییز رو خیلی پربارش نشون میداد، ولی عرض کردم به علت همین فاکتورهایی که خیلی پیشبینی پذیر نیستن، نتیجه این شد که علارغم اینکه در انتهای آبان ماه ما تقریبا شرایط نرمال بارندگی رو داشتیم، ولی متاسفانه آذر ماه خیلی بدی داشتیم و آذر ماه در پاییز یکی از ماهای مهم بارندگی کشوره و با توجه به اینکه آنومالی شدید یا بیهنجاری شدید رو در آذر ماه داشتیم همراه با دمای خیلی بالا، یعنی هوای خیلی گرم، موجب این شد که به هر حال بارش‌های پاییزمون با 44% کم بارشی به پایان برسه که عمدتاً محصول آذر ماه بود. یعنی خود آذر ماه 75% بارندگی‌هاش زیر نرم بود. ما تا انتهای آبان در شرایط نرمال قرار داشتیم و این باعث شد که در واقع این 75% منفی آذر کل پاییز رو زیر سایه خودش برد و ما با کمبارشی بسیار زیاد در غالب استان‌ها پاییز رو به پایان بردیم. خب در روز اول آذر هم که تقریبا طی شد و عمدتا نوار شمال غرب کشور بارندگی داشت. امیدواریم که به هر حال علی رغم اینکه پیش بینی مدل ها حاکی از اینه که زمستان در واقع تقریبا نزدیک به نرمال با گرایش به کمتر از نرمال، یعنی تعدادی از مدل ها قطعیتی توشون نیست عرض کردن، نشون میدن که بارندگی پاییزه تقریبا نرمه، یعنی نرم که عرض میکنم یعنی میانگین 30 سال گذشته، و گرایش به این دارن که برخی نقاطمون از جمله به سراغ مناطق مرکزی تا جنوبی کشورمون و حتی نوار غربی کمتر از نرم بشه. خب این شرایط برای ما چندان مطلوب نیست. ما اگه حالا فرض کنیم که حتی شرایط زمستان و بارش رو نرمال بشه، با توجه به اینکه سومین سال پی در پی خشکی هست که ما درش به سر میبریم، بازم کفاف نیاز ما رو نمیده و خب متاسفانه شرایط برام خوشایندی برام نیست. و اگر خدای نکرده باز زمستان کمتر از نرمال هم بشه، خب به مراتب این شرایط پیچیده‌تر و بحرانی‌تر میشه، به خاطر اینکه همکنون برخی از استان‌های کشورمون باش کم بارشی و کم آبی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنن، مثل خراسان و رضوی، همین استان تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان. این استان‌هایی هستند که به علت به هر حال حالا جمعیتی که توشون ساکن شده و یا فقر منابع آبی که در این سه سال داشتن، الان شرایطشون به مراتب از بقیه استان‌هایی که در غرب و جنوب غرب هستن بدتر است.
اصولا همینطور پیشبینی ترسالی خشکسالی، حالا درسته که متوسط بارش رو در نظر میگیرن، ولی با توجه به که شما فرمودین باز خشکسالی پی در پی، حتی بارش های نسبتا مناسب هم اگه در پیش باشه، خیلی جبران واقعا سه سال خشکسالی پی در پی رو نمیکنه. ما الان برداشت بیروی از آب‌های زیرزمینی هم داریم، منابعی که خب خیلی صرف زمان میبره تا برگرده به شرایط قبلی خودش، یعنی سالهای سال طول میکشه تا یه سفره آب زیرزمینی شرایط مناسب تری پیدا بکنه. بفرمایید که اصلا پیش بینی ترسالی میشه داشت برای آینده؟
ببینید بشر هنوز به اون حدی نرسیده که بشه سالهای بعد رو پیش بینی کنه، اصلا این علم وجود نداره به این مفهوم. چون نکن شما پیش بینی زمانی معنی داره که المان‌ها و فاکتورهای فیزیکی یک عامل رو بتونی پیش بینی کنی و بر اساس اون تغییرات فیزیکی بتونی برای آینده نظر بدی. ما در واقع پیشبینی‌های فصلی عمدتاً اصطلاحاً میگن پیشبینی شرایط مرزیه. یعنی شما یه مرزی رو در واقع تعیین می‌کنی، میگی با توجه به این مرزی که من پیشبینی کردم، احتمال زیاد رنج بارش‌ها در این حد خواهد. خب مهمترین المان در پیشبینی بارش‌های فصلی همین رخداد الینو لانیناست، یا در واقع دو فاز گرم و سرد اقیانوس هند و آرامه که عمدتاً به هر حال پهنه وسیع رو در بر می‌گیره، اونم منطقه قاره‌ایه. حالا این یکی از عمده‌ترین شرایط، حالا شرایط دیگه هم هست، مثال زدم خدمتتون. اینا رو در نظر میگیرم با توجه به این شرایط مرزی که در واقع آب اقیانوس هست و تعامل بین آب و اقیانوس، تخمین میزنن که در واقع به عبارتی با توجه به حالا مدل‌هایی که اجرا میشه، شرایط زمستان یا پاییز یا تابستان و اینا از نظر دما بارش چگونه خواهد بود. و اساساً این توان پیش‌بینی فراتر از 6 ماه رو نداره، یعنی بعد از 1 سال آینده نمیتونیم، به خاطر اینکه اون شاخص‌هایی که مبنا قرار میگیرن برای پیش‌بینی‌های فصلی بیش از این قابل پیش‌بینی نیستن. حالا ما اومدیم پیش‌بینی فصلی رو ارائه دادیم، ولی شما برخی پدیده ها هستن در اقلیم کشور ما بسیار اثرگذارن و اونها اصلا بیش از 2 هفته قابل پیش بینی نیستن، و در نتیجه گاهی اوقات این اثرات این فاکتورهایی که قابل پیش بینی نیستن بر اون فاکتورهایی که از قبل پیش بینی شدن میچربه و اون نتیجه پیش بینی که مورد نظر بود رو به هم میزنه. نمونهش همین امسال بود. ما اگه بیان 10 تا مرکز یا 9 تا مرکزی که پیش بینی هاش هر ماه صادر شده، به روز شده و گزارش شده و سازمان هواشناسی همون رو در واقع منتقل کرده بررسی کنیم، قطعی نیستن، یعنی به احتمال بیان میشن. همواره هم توی ادبیات پیشبینی فصلی این کلمه احتمال هست به خاطر عدم قطعیت فیزیکی موجود و ماهیت این نوع پیشبینی ها. 50-70% احتمال اینه که در شرایط نرمال تا بیش از نرمال قرار بگیریم. این به مفهومش اینه که یعنی 30-50% احتمال داره که شرایط زیر نرمال باشه. همین ماهیت اینو، غیر از اینم چاره‌ای نیست، تو همه دنیا هم اینگونه در واقع اعمال میشه. اصولا جرم با توجه به فاکتورهای خیلی متغیری که داره بیش از 2 هفته قابل پیش بینی نیست، یعنی در واقع قدر مسلم بدونید که در همه عالم اینگونه است. ولی خب برخی نقاط عالم مثل مثلا منطقه قاره‌ای، مثلا شمال استرالیا، مثل اندونزی، مثل شرق آفریقا، جنوب غرب آمریکا، اینا مناطقی هستن که تحت تأثیر مستقیم اثرات الینو لانینا هستن. چون الینو لانینا پیش بینی پذیری بالایی داره، ما میتونیم طی 6 ماه تا 1 سال آینده نسبتاً به اصطلاح قطعیت نسبتا نسبتاً بالا، یعنی نه اینکه یقینی ولی با احتمال بالا پیش بینی بدیم، بنابراین چون اون مناطق به خوبی از الینو لانینا تبعیت میکنن در نتیجه اونها قابل پیش بینه، ولی مناطقی مثل مناطق جنبه‌هاره که ما قرار داریم یا مناطق هرزهای میانی که شمال ما هستن، اینها در واقع به علت اثراتی که از منطقه قطب منتقل میشه اینو قابل پیش بینی برای چند ماه آینده نیستن و تغییرپذیری زیادی دارن و غالبا مدل های عددی که پیش بینی فصلی به کار میره برای مناطق خیلی عملکرد ضعیفی دارن.
بله، و آیتو بفرمایید که حالا با توجه به این که فرمودید که این پیشبینی ها بستگی به شرایط خود اون منطقه و حالا پیشبینی هایی که بیش از دو هفته رو نمیشه خیلی روش تکیه کرد، این پیشبینی که مثلا شده بود بارش های پاییزی ما نسبتا مناسب خواهد بود، این بر چه اساس بوده؟ چون الان به حال دقیقا شرایط برعکس شده دیگه.
بله، این مدل های عددی غالبا برای در واقع از تابستان به این طرف انتظار داشتیم که بر اساس اونا شرایط خوب پیش بره، چرا که مهمترین شرطی که اینجا به کار میره همین وقوع الینو بود. ببینید اگه ما آمار 40-50 سال گذشته که از الینو لانینا سابقه داریم، اینو بیایم بذاریم به اصطلاح یه مبنا قرار بدیم و رخداد پیش بینی در کشور ما را هم به اصطلاح اندازه‌گیری کردیم، ثبت کردیم، اینا رو مقابل هم قرار میدیم، مشاهده میکنیم که در سالهای الینو، یعنی سالهایی که فاز گرم آب اقیانوس رخ داده، به نسبت بارش‌های کشور ما در حد نرمال یا بیشتر از نرمال بوده. نه اینکه در همه الینوها این گونه باشه. سال الینو هم داشتیم که مثل هم امسال که با وجود الینو سال خیلی کم بارشی داشتیم.
بله.
در گذشته هم رخ داده. و برعکس در سالهایی که لانینا حاکم بوده، یعنی فاز سرد آب اقیانوس آرام که این یک عامل تعیین کننده است برای به خصوص پاییز، ما بارش های پاییزمون کمتر از نرمال بوده و دمای پاییز بیشتر از نرم بوده. این در واقع عملکرد الینو لانینا در کشور ما بوده. حالا تو هر جایی یه رفتار خاص داره، مثلا تو شرق آفریقا معمولا با الینو سد گسترش پیدا میکنه، برعکس تو لانینا قحطی میاد. یعنی این در واقع اونجا خیلی شناخته شده است، ولی تو کشور ما یه رفتار یک به یکی نداره. بر اون اساس انتظار داشتیم که بارش های پاییزه به نسبت خوب بشه، ولی با احتمال دیگه همواره اعلام کردیم احتمال قوی اینگونه خواهد بود، ولی یقینی نبود. ولی خب متاسفانه به دلیل گرمای بسیار زیادی که امسال در منطقه خاورمیانه، شرق آفریقا، نیمه شرقی اروپا حاکم شد، به خصوص در آبان ماه، سیستم هایی که می اومدن معمولا در شرق مدیترانه توسعه پیدا میکنن در این فصل سرد سال و بعد در حین گذرشون به سمت شرق رطوبت انتقالی از دریای سرخ و اقیانوس هند رو فعال میکنن که این اون رطوبت سامانهای بارش ایران رو تشکیل میده. دستمانه به دلیل این گرمایش بی سابقه و کم سابقه که در این منطقه رخ داد، اجازه نداد هوای سرد ارزهای بالایی بریزه پایین و این سامانهای چرخندی فعال بارشدار رو در واقع بیاره به سمت ما. این مهمترین عاملی بود که امسال رخ داد. البته این بعد از گذر این بقایع میشه اینا رو به اصطلاح به خوبی تحلیل کرد.
بله.
یعنی از قبل چنین چیزی نبود. ببین مثلا سال 2023 میدونید سال رکورد دمای زمینه.
بله.
ما در واقع همین اخیرا بررسی کردیم طی آذر ماه جاری، همین آذری که گذر کرد، برخی از مناطق سردسیر شمالی کشور ما مثل استان اردبیل حدود 20 درجه از شرایط نرمال خودشون بالاتر بوده. حالا بعضیشون 6 روز، بعضیشون 10 روز، بعضیشون به اندازه 20 روز چنین وضعیتی رو داشتن که این یک رکورد تاریخی و بی سابقه محسوب میشه. یعنی تاکنون در این فصل سال در چنین مناطقی با چنین دماهای مواجه نبودیم. یکی از دلایل کمبارشی امسال پاییز در واقع خصوص آذر ماه و در ادامه همین دی ماه وجود این هوای بی سابقه گرمیه که در منطقه خاورمیانه تا شرق آفریقا حاکم بوده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جابجایی تو وظیفه. خواستیم در مورد ذخایر سطح کشور صحبت بکنیم و به این بهانه اومدیم سراغ وضعیت بارش، پیشبینی‌ها و اطلاعات علمی که شما در اختیارمون قرار دادید. خیلی سپاسگزارم همراه ما بودید. جابجایی تو وظیفه، ریاست مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. ممنون از اینکه همراهی شما را داشتید.
تشکر می‌کنم از اینکه دعوت کردید. متشکرم.
سپاس از شما. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.